ساله. سلام و صبح دوشنبه تان بخیر. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. امروز 12 ماه جدی سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 2 ماه جنوری سال 2012 میلادی. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما هستیم. در اول گزارش های این مجموعه خبری نیم ساعته از گزارش در مورد انجام گفتگوهای سری میان آمریکا و نمایندگان طالبان در قطر با شما خواهیم گفت. مصاحبه‌ای هم داریم در این مورد با یک تحلیلگر سیاسی. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم. برمیگردم با فهرست کامل‌تر. اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. قضیه سحرگل 14 ساله که در بغلان مورد شکنجه قرار گرفته است به طور جدی بررسی شود. دستور رئیس جمهور افغانستان. 4 سرباز پاکستانی در یک انفجار کشته شدند و در شرق میانه از بحثا در مورد از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان گزارش شده است. این هم تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا درباره قضیه سحرگل دختر خردسال که توسط خانواده شوهرش شکنجه شده تحقیق شود. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور آمده است که حامد کرزی به وزارت امور داخله دستور داده تا قضیه سحرگل را که باشنده ولایت بغلان است به طور جدی بررسی کند. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور معین امنیتی وزارت داخله را موظف ساخت تا عاملان شکنجه و خشونت با سحرگل را هرچه زودتر گرفتار کرده و به پنجه قانون بسپارند. سحرگل 14 ساله در ولایت بغلان حدود 6 ماه توسط خانواده شوهرش شکنجه و در زیرزمینی نگهداری میشد. نیروهای پلیس او را از ناحیه دوم شهر پلخمری دریافت کردند. او اکنون برای تداوی به کابل منتقل شده است و در شفاخانه بستری است. مقام های اتاق تجارت و صنایع افغانستان شکایت دارند که صدها کانتینر اموال تاجران افغان در پشاور و کراچی پاکستان متوقف شدند. با گفته اتاق تجارت و صنایع پاکستان فکر می کند که اموال متعلق به نیروهای ناتو در این کانتینرها جا داده شده و به ناتو در افغانستان انتقال داده می شوند. در حالی که خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید در این کانتینرها مواد غذایی متعلق به تاجران افغان است.
متاسفانه که 700 کانتینر مواد خوراکه که و پریزردار است، یعنی مواد هستند که زود پاسد می شود به توسط کانتینر یخچالدار باید انتقال داده شود و این 700 کانتینر 15-16 روز می شود که بدون سرنوشت در پشاور و در کراچی استاد هستند و بارها به وزارت تجارت و وزارت خارجه گفته شده مگر گوشای دولت متاسفانه کر هستند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان تا حدی این مشکلات را تایید کرد اما میگوید که برای حل آن اقدام خواهد کرد. بدون بالا کشته شدن 24 سرباز نیروهای پاکستانی در یک حمله هوایی ناتو در پاکستان، اخیراً مقام‌های پاکستانی راه‌های تدارکاتی نیروهای ناتو را مسدود ساختند. در انفجار یک بم در پاکستان حداقل 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، انفجار در دیر بوکتی در جنوب غرب ایالت بلوچستان زمان رخ داد که موتره نیروها با یک بم اصابت کرد. هنوز کسی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر داریم که مقامات رسمی گفتند پاکستان دیروز 3 مأمور سرحدی ایران را پس از آن بازداشت کرد که آنها از سرحد میان دو کشور عبور کرده و بالای یک موتر تیراندازی کردند. در نتیجه این تیراندازی سربازان سرحدی ایران یک تبعه پاکستان کشته شده است. معاون کمشنر منطقه واشوک پاکستان گفته است این ستن به خاطر ورود به پاکستان و کشتن یک پاکستانی در خاک این کشور بازداشت شدند. گزارش شده است که این ایرانی ها حدود 3 کیلومتر از سرحد گذشته و بالای موترک تحت تعقیبشان قرار داشت تیر اندازی کردند. مقامات سفارت ایران در اسلام آباد تا حال در این باره چیزی نگفتند. اعلام شده است که برای اولین بار ظرف بیش از یک سال گذشته مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی در مورد احیای گفتگوهای صلح صحبت خواهند کرد. مقامات گفتند که این ملاقات فردا سه‌شنبه در اردن انجام خواهد شد. در پهلوی آن اجلاس نمایندگان چهارگانه بین المللی در مورد صلح شرق میانه هم برگزار خواهد شد. اتحادیه اروپا، روسیه، سازمان ملل متحد و آمریکا از جمله میانجی‌های صلح شرق میانه هستند. مقامات میگویند که ملاقات میان طرفهای اسرائیلی و فلسطینی جلسه رسمی مذاکرات صلح میان ایشان نخواهد بود. در این حال هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک خبرنامه از این اقدام استقبال کرده است. گفتگوهای صلح شرق میانه که از حمایت آمریکا برخوردار بود در ماه سپتامبر سال 2010 میلادی به هم خورد و متوقف شد. فلسطینی ها میگویند مذاکرات تنها زمان از سر گرفته شده میتواند که اسرائیل به اعمار شهرک در ساحل غربی و بیت المقدس شرقی پایان بدهد، اما اسرائیل میگوید گفتگوها باید بدون پیش شرط آغاز شوند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. در ادامه این مجموعه خبری هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. یک گزارش جدید از گفتگوهای سری میان آمریکا و طالبان در قطر حکایت میکند. ایجاد دفتر ارتباطی برای طالبان در قطر از چه جایگاه برخوردار خواهد بود؟ با یک تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه کرده ایم.
دفتری که در قطر ساخته میشه نباید با معیارهای بین‌المللی چیزی که در کتابها نوشته شده در رابطه با مسائل دیپلماتیک و ایرفا در اونجا جستجو کرد.
تا لحظات دیگر خواهید شنید و در پهلوی این مسائل از هرات گزارش داریم که موارد خشونت علیه زنان افزایش یافته است. چرا؟
به نظر من یکی از دلایلش این است که زنها بیشتر آگاهی پیدا کردن از قوانین و میفهمند که وقتی که مواجه با خشونت و تخطی از قانون میشن به قانون باید مراجعه بکنند.
مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد و در تحولات منطقه خواهید شنید که رئیس جمهور آمریکا با امضای یک قانون جدید راه را برای تحریم‌های بیشتر بر شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران باز کرده است. با آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان با خبر شوید. خب حالا اولین گزارش این مجموعه خبری را بیاین این گونه آغاز بکنیم که نشریه دیلی بیست گزارش داده است که ایالات متحده آمریکا مذاکرات سری را با نمایندگان طالبان در قطر انجام داده است. بر اساس این گزارش نماینده های آمریکا و طالبان درباره رهایی زندانیان طالبان از زندان های بگرام و گوانتانامو مذاکره کردند. یک مقام طالبان و یک مقام حکومت افغانستان که هر دو نخواستند نامهایشان افشا شود به دیلی بیست گفتند در این مذاکرات اگر پیشرفت هم شده باشد خیلی اندک بوده است. حالا گزارش نشریه دیلی بیست را از امید مرزبان بشنوید.
نشریه دیلی بیست می نویسد هیئت طالبان در مذاکرات با ایالات متحده آمریکا در قطر را طیب آقا، مردی که بیشتر از 30 سال عمر دارد، رهبری می کند. او که به زبان انگلیسی خوب حرف می زند زمان رئیس دفتر ملا عمر بود و گفته می شود با رهبر طالبان در تماس است. در این مذاکرات فرد دومی که از طالبان نمایندگی می کند غالبا ملا عبدالعزیز است، فردی که در زمان طالبان سکرتر اول سفارت افغانستان در امارات متحده عرب بود و اکنون در قطر تجارت می کند. مقام های بلند رتبه طالبان و حکومت افغانستان به دیلی بیست گفتند طالبان در این مذاکرات هدف عمده دارند و این هدف آنان رهایی افراد مهم طالبان از زندان های گوانتانامو و بگرام است. یک مقام افغان که به خاطر حساسیت موضوع نخواسته است نامش افشا شود به دیلی بیست گفته است طالبان اکنون تنها میخواهند درباره رهایی زندانیان گفتگو کنند. به نوشته دیلی بیست، در میان کسانی که طالبان خواستار رهایی آنانند غالبا ملا نورالله نوری، والی پیشین طالبان در یکی از ولایت‌های شمال، و ملا خیرالله خیرخوا، وزیر داخلی رژیم طالبان شاملند. آنها هر دو در گوانتانامو زندانی استند. یک مقام طالبان به دیلی بیست گفته است آمریکایی‌ها در این مذاکرات خیلی جدی و خودخواهانه برخورد کردند. نماینده واشنگتن در این مذاکرات به طالبان هشدار داده گفته است آنها نباید این انتظار را داشته باشند که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان طالبان کابل و دیگر شهرها را تصرف کرده و به قدرت خواهند رسید. با گزارش دیلی بیست وای گفته است تا زمانی که صلح از طریق مذاکرات تأمین نشود نیروهای آمریکایی به طور کامل از افغانستان بیرون نخواهند شد. با گفته این مقام آمریکایی، واشنگتن نیروی نظامی کافی را در افغانستان نگه خواهد داشت تا طالبان به هیچ وجه نتوانند به قدرت برسند. همچنان نماینده آمریکا در این مذاکرات گفته است واشنگتن به گونه ابراز حسن نیت درباره آتش بس در بعضی نقاط غور خواهد کرد تا از این طریق گام به سوی ختم خشونت ها گذاشته شود. او همچنان از طالبان خواسته است تا روابط خود با القاعده را قطع کنند و برای حکومت منتخب افغانستان مشکل آفرین نباشند. از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ایملی هورن برگزاری این مذاکرات را تایید نکرده، اما گفته است به طور کل بالای سیاست قبلی حکومت آمریکا در این مورد تاکید میکند. با گفته وی ایالات متحده آمریکا پروسه صلح به رهبری حکومت افغانستان، منزوی کردن شبکه القاعده و جلوگیری از برگشت این گروه تروریستی به افغانستان را جزء مهم استراتژی خود میپندارد. همچنان ریچارد باریت یک مسئول گروه بررسی مسائل مربوط به طالبان و القاعده در سازمان ملل متحد به دیلی بیست گفته است ابراز علاقمندی همه جناح‌ها به مذاکرات یک گام مهم به سوی پیشرفت است.
گزارش بود بر اساس نشریه آمریکایی دیلی بیست در مورد انجام مذاکرات مخفی میان آمریکا و نمایندگان طالبان در قطر. مفکوره ایجاد دفتر ارتباطی بر طالبان در بیرون از افغانستان این روزا خیلی گرم شده است، اما یک سؤال عمده این است که این دفتر از چه جایگاه حقوقی برخوردار خواهد بود. در مصاحبه تلفنی از وحید مجد تحلیلگر ارشد سیاسی پرسیدم.
دفتری که در قطر برای طالبان در نظر گرفته شده برای گروهی که در طول 10 سال آمریکا اونا رو به عنوان یک دشمن میشناخت، امروز میبینیم که کاملا همه چیز تغییر میکنه. بنابراین دفتری که در قطر ساخته میشه هم نباید با معیارهای بین‌المللی چیزی که در کتابها نوشته شده در رابطه با مسائل دیپلماتیک و حرفا در اونجا جستجو کرد، بلکه آنچه که مهم است است که این دفتر به هر حال زمانی که ساخته میشه در هر جای در قطر یا در هر جای دیگه که باشه، جایی هست که برای اولین بار طالبان در اونجا یک آدرس پیدا میکنند.
یعنی در واقع آنچه که من از تحلیل شما دانستم، از صحبت های شما دانستم، این است که در واقع یک نوع مشروعیت داده میشه برای طالبان، به خاطر از اینکه اگر تحول بکنه به یک دفتر سیاسی، این در چه حد میتونه که مشروعیت حکومت منتخب افغانستان را زیر سوال ببره از نظر شما؟
بله، وقتی که ما میگیم که این دفتر مبدل میشه به یک دفتر سیاسی، هرچند غیر رسمی هم باشه، در اینجا این مسئله مطرح میشه که حکومت افغانستان جایگاهش در این مذاکراتی که در اینجا صورت میگیره در کجاست. تا جایی که میدانیم طالبان گفتن که ما با حکومت افغانستان مذاکره نمیکنیم، یعنی تا کنون موضع رسمی طالبان در رابطه با حکومت افغانستان چنین بوده، و همچنان مذاکراتی که تاکنون صورت گرفته به صورت مقدماتی که بالاخره منجر شده به این نتیجه، در اون مذاکرات هم حکومت افغانستان اصلا در جریان نبوده. اما آنچه که ما از طالبان شنیدیم در ارتباطاتی که خودم داشتیم، ما اینطور نشون شنیدیم که تاکنون مذاکراتی که صورت گرفته اصلا در رابطه با مسائل مربوط به صلح و یارفان نبوده. بسیاری از پیشرفت‌ها هنوز تحقق نیافته که من نمیدانم دقیقاً که پیشرفت‌ها چی بوده.
خب در این مورد صحبت میکنیم. این پیشرفت‌ها تا جایی که ما میدانیم جناب مجده، دو تای عمدهش امی هست که یکی دفتر ارتباطی یا نمایندگی برای طالبان ایجاد شود در بیرون از افغانستان، و دوم مسئله رهایی زندانیان طالبان هست از گوانتانامو و از پاکستان، که در این مورد هم کوتاه نظر شما را میگیرم. اما گزارش هایی که میرسه ای است که سید طیب آقا رئیس دفتر ملا محمد عمر و کسی دیگه به نام ملا عبدالعزیز از دیپلمات های رژیم طالبان با چند تن دیگه که گفته میشه بیشتر مربوط به شورای سیاسی طالبان میشن در این گفتگوها دخیل هستن. اینا به نظر شما با شناختی که از رژیم طالبان دارین در چه حد میتونه از طالبان نمایندگی بکنن؟
تعداد کسانی که به اونجا رفتن یک تعداد دیگه هنوز هم روان هستن. در نظر میرسه که در قطر یک تعداد زیادی از نماینده های طالبان خواهند بود، یکی دو نفر نیستن. البته تا کنون در مورد طیب آقا و همچنان علی شهاب‌الدین دلاور، آقای سهیل شاهین و بعضی کسای دیگه صحبت های شده و اونا در اونجا دیده شدن، اما به نظر میرسه که آقای شیر محمد عباس ترنکی سابق معین وزارت امور خارجه در زمان حکومت طالبان هم به اونجا رفته، و به نظر میرسه یک تیم، یعنی بهترین تیم را که طالبان امکان داشته که گرد بیارن، با شناختی که ما از افراد دارم فکر میکنم که همین تیم اینا تانستن.
یک مسئله دیگه مطرح میشه، همونطور که پیشتر ما اشاره کردیم که در برخی از گزارش ها، مخصوصا گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آمده که یکی از چیزهایی را که طالبان به حیث پیشگام برای آغاز مذاکرات مطرح میکنن همین رهایی زندانیانشان از زندان گوانتانامو و از پاکستان گفته شده. حالا اگر بیایم در مورد مسئله پاکستان، همونطور که شما گفتین، ای به چی معنا هست؟ آیا پاکستان موافق خواهد بود که برخی از زندانیان طالبان را رها بکنه؟
ما فکر می‌کنم پاکستان تحت فشار قرار می‌گیره و در این مذاکراتی که صورت می‌گیره با آمریکایی‌ها، پاکستانی‌ها مجبور هستند که امتیاز بدن به طالبان و طالبان این فکر کردن و به این ترتیب شاید بخواهند که زندانیانشان از زندان آزاد شوند.
نظریات وحید مجده، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی، را در یک مصاحبه تلفنی در مورد مفکوره ایجاد دفتر ارتباطی برای طالبان در بیرون از افغانستان و احتمال قوی در قطر شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما، آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه org. 7:46 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. نشریه دیلی بیست گزارش داده است که ایالات متحده آمریکا مذاکرات سری را با نماینده های طالبان در قطر انجام داده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا درباره قضیه سحرگل، دختر خردسالی که توسط خانواده شوهرش شکنجه شده، تحقیق شود. مقام‌های اتاق تجارت صنایع افغانستان شکایت دارند که صدها کانتینر اموال تاجران افغان در پشاور و کراچی پاکستان متوقف شدند. در انفجار یک بم در پاکستان حداقل 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. و اعلام شده است که برای اولین بار ظرف بیش از یک سال گذشته مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی در مورد احیای گفتگوهای صلح صحبت خواهند کرد. مقامات گفتند که این ملاقات فردا سه‌شنبه در اردن انجام خواهد شد. باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در تحولات منطقه خواهید شنید که رئیس جمهور آمریکا با امضای قانون جدید راه را برای تحریم‌های بیشتر بر شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران باز کرده است. اما حالا سلطان محمد سرور مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
روزنامه آمریکایی دیلی بیست می نویسد مقامات آمریکایی به گفتگوهای سری خود با طالبان در قطر ادامه می دهند. روزنامه می افزاید باور بر این است که نمایندگان طالبان برای رهایی زندانیان خود از زندان گوانتانامو تلاش دارند. روزنامه دیلی بیست می نویسد یک مقام طالبان که از این گفتگوها آگاهی دارد می گوید که مقامات آمریکایی در مرحله گذشته این گفتگوها با طالبان به صراحت گفتند که توقع این را نباید داشته باشند که نیروهای خارجی افغانستان را ترک خواهند گفت و طالبان بار دیگر از طریق جنگ بر کابل و شهرهای دیگر مسلط خواهند شد و قدرت را در دست خواهند گرفت. آمریکایان همچنین گفتند که بدون مذاکرات صلح امکان ندارد که همه نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک گویند. آمریکایان برای جلوگیری رسیدن طالبان به قدرت عساکر بیشتری در افغانستان باقی خواهند گذاشت. پس برای طالبان بهتر است که با گفتگو بپردازند و راه یک حل مسالمت آمیز برای مشارکت در قدرت را جستجو کنند. روزنامه دیلی بیست می افزاید که مقامات آمریکایی برای ایجاد یک فضای باور و اعتماد و زدودن دشمنی و خصومت از امکان آتش بس در برخی مناطق نیز یادآوری کردند. آنها از طالبان تقاضا کردند که روابط خود با شبکه القاعده را یکسره قطع کنند و در مقابل رهایی شمار از زندانیان طالب مورد غور قرار خواهد گرفت. در این میان روزنامه لاس انجلس تایمز می نویسد که تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان برای نخستین بار سال 2011 کاهش یافت. روزنامه می افزاید که تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ 10 ساله افغانستان تا سال 2010 رو به افزایش بود، تا اینکه در این سال به اوج خود به 499 نفر رسید، ولی این رقم سال گذشته 2011 به صورت قابل ملاحظه به 407 نفر نازل شد. مقامات آمریکایی میگویند روش و تاکتیک‌های موفقانه و استفاده از شمار زیاد عساکر در عملیات موج تهاجمی طالبان و گروه‌های مسلح دیگر را در سال 2011 عقب زد. در تابستان گذشته بیش از 100 هزار عسکر آمریکایی در افغانستان مستقر بودند و بعد از چند ماه 10 هزار عسکر از افغانستان خارج شدند و قرار است 23 هزار عسکر دیگر در سال 2012 افغانستان را ترک گویند، ولی روزنامه می افزاید که این ارزیابی خوشبینانه به هر حال یک مفهوم مغایر هم می تواند داشته باشد، به این معنا که اگر افزایش شمار عساکر منتج به تضعیف طالبان شده باشد، کاهش شمار عساکر می تواند نتیجه معکوسه به بار آورد. طالبان اصرار دارند که چنین یک نتیجه در حال واقع شدن است. روزنامه لاس انجلس تایمز به نقل قول از ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند مینویسد که کاهش حملات عمده نیروهای غربی سبب کاهش تلفات آنها در سال گذشته بوده است، ولی قماندانان نیروهای غربی میگویند که چنین ارزیابی درست نیست، چون این نیروها در چند ماه اخیر حملات شدید در شرق افغانستان در نزدیکی سرحدات مناطق قبایل پاکستان داشتند. لاس انجلس تایمز می نویسد که نظامیان ارشد آمریکایی توقع دارند که مناطق شرقی افغانستان که ساحه نفوذ شبکه حقانی یکی از خطرناکترین گروه های شورشان می باشد، در سال 2012 شاهد عملیات بیشتری خواهد بود.
خب حالا از هرات بشنویم که موارد خشونت علیه زنان نسبت به پارسال افزایش یافته است. آمار ریاست سارنوالی هرات نشان می‌دهد که در سال جاری بیش از 170 مورد خشونت علیه زنان در این ولایت ثبت شده است. دلیل اصلی این افزایش چیست؟ در این گزارش از توری کریمی خبرنگار رادیو آزادی در هرات بشنوید.
ماریا بشیر رئیس سارنولی استیناف ولایت هرات گفت ازدواج‌های اجباری، تجاوز جنسی، عدم احترام به حقوق زنان، لتوکوب و معامله‌گری زنان به دلیل حل مشکلات اقتصادی از خشونت‌های اعمال شده علیه زنان در این ولایت محسوب می‌شود.
تا حال ما 170 واقعه خشونت علیه زنها را بررسی کردیم مطابق به قانون منع خشونت و این را محول محکمه مربوطه کردیم و تابع دوران قانونی ساختیم. البته نسبت به سال گذشته افزایش داشته. به نظر ما یکی از دلایلشی است که زنها بیشتر آگاهی پیدا کردن از قوانین و می‌فهمند که وقتی که مواجه با خشونت و تخطی از قانون میشن به قانون باید مراجعه بکنند.
به گفته خانم بشیر در سال روان عاملین قتل خشونت علیه زنان به 15 تا 20 سال، خشونت های جنسی به 9، 7 و 10 سال و خشونت های ضرب و شتم عاملین آن هر یک به 3، 5 و 6 سال حبس محکوم به جزا شدند. ماریا بشیر میگوید کمبود تشکیلات و امکانات دو مشکل اساسی ریاست سارنولی هرات است. خانم بشیر ضمن انتقاد از جامعه جهانی مدعی شد که تا به حال کشورهای کمک کننده و وعده هایی که در بخش ارگانهای عدلی و قضایی داده بودند و آن وعدهشان عمل نکردند. سریا پاکزاد مسئول مؤسسه ندای زن در هرات ضمن نگرانی از افزایش خشونت ها در هرات میگوید خشونت علیه زنان به بعض از خانواده ها به یک عادت تبدیل شده است. خانم پاکزاد می افزاید برای کاهش خشونت ها باید افکار و ذهنیت مردم را تغییر داد و مردم را از حقوق زنان آگاه ساخت.
خشونت علیه زن به طرز پنهان به عنوان یک فرهنگ به عنوان عادت تبدیل شده در زنان در تغییر افکار مردم تغییر ذهنیت را واقعا انقلاب فکری ضرورت داره. از نظر فکری و فرهنگی باید دیدگاه را عوض بکنن. یک مکاتب میتونه شروع بشه، مساجد میتونه شروع بشه، اجتماعات میتونه شروع بشه. اما میتونیم یه آگاهی ها برسانیم که زن و مرد هر دو میتونن در هم در خانواده هم در تربیت از آزدن در یک جامعه نقش موثر داشته باشد.
با اینکه بیش از 40 نهاد در زمینه محو خشونت علیه زنان در هرات فعالیت می کنند، با این هم آمار خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است. کارشناسان تاکید دارند دسترسی به مراکز عدلی قضایی، احترام و رعایت حقوق بشر، سرتاسری شدن مفهوم حقوق زنان و آگاهی از قوانین می تواند وضعیت زنان را بهبود بخشد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست.
خلاص ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل درستان
باید بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. در مسائل مربوط به ایران بشنوید که رئیس جمهور آمریکا با امضای قانون جدید راه را برای وضع تحریم‌های جدید بر ایران باز کرده است. این قانون به شرکت‌های خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله دارند تحریم وضع می‌کند. اما اداره اوباما در حال مشوره است تا این تحریم‌ها نظم بازارهای نفت را بر هم نزند. گزارش داریم در این مورد پس از این. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز شنبه لایحه تمویل دفاعی را به قانون مبدل کرد که بر اساس آن تعزیرات جدید بر مؤسسات مالی که با بانک مرکزی ایران معامله دارند وضع خواهد شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این تعزیرات هم بانک‌های خصوصی و هم بانک‌های دولتی به شمول بانک‌های مرکزی را در بر می‌گیرد. بانک مرکزی ایران کانال عمده برای عواید نفت ایران به حساب می آید. اکنون این تعزیرات جدید شرکت های خارجی را با دو انتخاب روبرو می سازد. یا با شرکت های نفت ایران سکتور مالی یا بانک مرکزی این کشور معامله کنند، یا با سکتورهای مالی ایالات متحده آمریکا. به گفته یک مقام ارشد اداره اوباما، این تعزیرات بعد از یک اخطاریه 2 ماهه تا 6 ماهه که به نوعیت معاملات بستگی خواهد داشت بر این مؤسسات مالی تطبیق خواهد شد. اما مطابق این قانون رئیس جمهور آمریکا میتواند مؤسسات را که معاملات خود را به طور قابل ملاحظه با ایران کاهش داده باشند از این تعزیرات معاف بسازد. همچنان در شرایطی که انصراف از وضع تعزیرات بر نهادهای مالی کشورها به منافع امنیت ملی ایالات متحده آمریکا تمام شود یا اینکه برای ثبات بازارهای نفت ضروری پنداشته شود، رئیس جمهور میتواند مؤسسات را معاف بسازد. اما رئیس جمهور باید کنگره را مطلع بسازد و این معافیت ها باید موقتی باشند و تمدید شده نمی توانند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور اوباما این قانون را در جریان تعطیلاتش در هوایی ساعت بعد از آن امضا کرد که ایران گفت علائم را نشان داده که گویا آماده گفتگوهای جدید درباره برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز این کشور می باشد. مقامات ارشد اداره اوباما گفتند که واشنگتن با شرکای خارجیش در حال مشوره است تا این اطمینان حاصل شود که تعزیرات جدید به طور وضع شود که بازارهای نفت جهان را متاثر نسازد. در عکس العمل به قانون جدید وضع تعزیرات بر ایران، رئیس اتاق تجارت ایران گفت که این تصمیم آمریکا غیر قابل توجیه است. محمد نهامندیان افزود که تعزیرات علیه ایران سبب افزایش قیمت معاملات تجاری و اقتصادی شده است، اما نتوانسته که رفتار سیاسی ایران را تغییر بدهد. قبلا شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 دور تعزیرات را علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور وضع کرده است. آمریکا و متحدانش میگویند ایران تلاش دارد تا تحت پوشش برنامه ملکی بم هسته‌ای بسازد، اما تهران همواره این اتهامات را رد کرده است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
بازم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم.
بل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هیواد څخه د باندې
روان سم موضوع دی چې موږ د ځان په نظر دا
سلام کې له تاسو ته ټول ته وړاندې کوم همدارنګ محترم اوریدون.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
من کاملا موافقی هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باندې دا مستقیما نشد
بساره اگر موضوع بسار خود راشی باید بود انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح وقت کابل.
بله، و یادآور میشم که در ساعت بعدی برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان را با شما خواهیم داشت و به همین ترتیب در ساعت دیگر برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شما خواهند بود. برمیگردم با تازه ترین ها، ولی حالا با ساله محمد. ساله باشید که امیل لحظه در استیدیوست. سلام ساله و خوش آمدی.
و علیکم السلام مصطفی صدیقی، اوریدونکو ته زما لخوا هم سلامونه. په افغانستان کې دغه د اوس د سهار 8 بجې سولې سره د ازادي رادیو لمړی یو ساعت خبرونه پیل شو.